ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان و دولت را از موضع‌گیری نسبت به نامزدهای انتخابات منع کرد. مشاور مهدی کروبی به 5 سال زندان محکوم شد. دادگستری قزوین از رسیدگی به پرونده تجاوز به دختران جوان در این استان خبر داد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که گزارش ها و خبرهای این ساعت رو بشنوید. نخست خبرها. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه 5 آبان ماه طرحی را تصویب کرد که در صورت تایید نهایی آن، اعضای شورای نگهبان، رئیس جمهوری و دستندرکاران انتخابات نمیتوانند به نفع یا زیان نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات مجلس اظهار نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این مصوبه متخلفان از این قانون به 2 تا 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شوند. در قانون فعلی انتخابات مجلس، تنها اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات از تبلیغات له یا علیه نامزدهای انتخابات منع شدند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، به 5 سال زندان محکوم شد. آقای گرامی مقدم در حال این حکم حبس را دریافت کرده که روز سه‌شنبه 29 مهر ماه پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شده بود. این حکم در یکی از شعب دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است. نعمت احمدی، وکیل مدافع اسماعیل گرامی مقدم، روز دوشنبه دیروز در مصاحبه‌ای با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت آقای گرامی مقدم به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده و ما در مهلت قانونی 20 روزه به این حکم اعتراض خواهیم کرد. در پی انتشار گزارش‌هایی در مورد وقوع چندین مورد تجاوز دست جمعی در جنگل‌های اطراف قزوین، جمال انصاری، رئیس کل دادگستری این استان، روز دوشنبه اعلام کرد که این پرونده در دادگاه کیفری در حال رسیدگی است. روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه خبر داده بود که در ماه‌های گذشته 1 گروه 10 نفره از جمله 3 فرد مسلح با حمله به جوانهایی که برای تفریح به جنگل‌های باراجین و جاده زرشک در شمال قزوین رفته بودند، پسران را به درخت می‌بستند و به دخترهای این گروه تجاوز می‌کردند. به نوشته فرهیختگان، برای متهمان که ماه گذشته بازداشت شدند، مجازات اعدام درخواست شده. با این حال، رئیس کل دادگستری استان قزوین از بازداشت افرادی که آنها را شرور نامید خبر داده و گفته است که در این پرونده ادعاهایی مطرح شده که پس از تحقیقات لازم و اثبات جرم تصمیم قضایی در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با ادامه جنگ در سوریه، تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به این بحران ادامه دارد. بحرانی که بسیاری را آواره و بی‌خانمان کرده، هزاران کشته بر جای گذارده و بر اختلاف میان بازیگران منطقه‌ای نیز افزوده است. به رغم تلاش‌ها، هنوز سوالات بیشماری همچنان پا بر جاست. اینکه راه حل سیاسی چیست؟ ایران چه زمانی به گفتگوها دعوت خواهد شد؟ آینده بشار اسد چه خواهد بود؟ و سوالاتی است که پاسخ آنها باید نتیجه نشست‌هایی باشد که از آن جمله روز سه‌شنبه در پاریس برگزار می‌شود و قرار است در روزهای آینده نقش‌آفرینان بیشتری گرد هم آیند. هانا کاویانی از رادیو فردا.
نشست‌های دیپلماتیک 1 روز در وین، روز دیگر در پاریس. تمرکز دیدارها بحران و جنگ داخلی در سوریه. شرکت کنندگان اما بیشتر شامل آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه می‌شوند. گهگاه عربستان سعودی نیز به میز مذاکره دعوت می‌شود و گاهی همانند هفته گذشته در وین، روسیه به عنوان کشوری که همچنان متحد بشار اسد است و در سوریه حضور نظامی دارد، به میز مذاکره می‌آید. وزرای خارجه آمریکا و روسیه هم در ارتباط مداوم در این زمینه هستند. اما همچنان ایران غایب بزرگ مذاکرات در مورد سوریه است، اگرچه که حال دستگاه دیپلماسی آمریکا تاکید می‌کند که همکنون مشخص شده که در مقطعی باید با ایران نیز در این زمینه صحبت شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه با اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آن کشور، همچنان نمی‌تواند بگوید که ایران چه زمانی به گفتگوها پیرامون سوریه دعوت خواهد شد.
Ready right now to talk about what the next iteration of these meetings is going to look like. At some point, the secretary has made clear Iran's going to have to be part of this discussion. Now, when that's going to be and where it's going to be and under what context, I think it's fair to say that all that's still being worked out.
البته آقای کربی که در جلسه یک ساعته روزانه خود با خبرنگاران بیش از 30 دقیقه به پرسش‌های مداوم آنها درباره سوریه پاسخ می‌داد، با تأکید بر این موضوع که فاکتورهای بسیار پیچیده‌ای از جمله بازیگران بیرونی با دیدگاه‌های متضاد و همچنین شرایط انسانی وخیم در سوریه وجود دارد، گفت تبادل نظر دیپلمات‌ها در مورد سوریه تنها به دیدارهای رسمی و مقابل دید خبرنگاران منتهی نمی‌شود و دیپلماسی تلفنی هم در جریان است. از مهمترین نشست‌های دیپلماتیک در روزهای اخیر پیرامون بحران سوریه میتوان به نشست هفته گذشته در وین اشاره کرد که وزرای خارجه ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا و روسیه در آن شرکت کردند. وزیر خارجه روسیه در پی این دیدار بار دیگر خواستار حضور ایران در این گفتگوها شد و همتای آمریکاییش هم گفت قرار است نشست بزرگتری در روزهای آینده برگزار شود و هنوز جزئیاتی درباره زمان و مکان و شرکت کنندگان در آن منتشر نشده است. یکی دیگر از دیدارهای حائز اهمیت در این روزها سفر وزیر خارجه عمان به دمشق و دیدار با بشار اسد بود. در این بیش از 4 سالی که از آغاز جنگ در سوریه می‌گذرد، کمتر مقام کشور عربی راهی سوریه شده بود و حال عمان که پس از میانجیگری بین آمریکا و ایران شهرتی در این زمینه یافته، همچنان در مقابل دوربین‌ها سعی در ایفای نقش در بحران سوریه دارد. همه این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی انجام می‌شود که برخی تحلیلگران معتقدند که در آینده بسیار نزدیک راهی برای پایان دادن به بحران سوریه پیدا نخواهد شد و شاید کشورها باید با دو رویکرد همزمان سیاسی و نظامی برای حل بحران تلاش کنند. در این باره راندا سلیم در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن که حوزه فعالیتش ترغیب طرف‌های درگیر منازعات خاورمیانه به گفتگوست، به رادیو فردا میگوید
Look, I think they are going to keep trying in the near future. The strategy now that the United States
در آینده نزدیک تلاش‌ها ادامه خواهد یافت، اما معلوم نیست کی به نتیجه برسد. استراتژی دولت آمریکا هم اکنون یافتن راه حل دیپلماتیک است، اما باید در نظر داشت که این راه حل بدون همراه شدن با گزینه نظامی کافی نخواهد بود. در دولت آمریکا هم اکنون صحبت از این است که راه‌های نظامی را هم در نظر بگیرند، نه اینکه آن را افزایش دهند، اما در یک متن نظامی هم موضوع را بسنجند که آن وقت بگویند در مقابل آن راه حل سیاسی چگونه عمل خواهد کرد، چرا که گزینه سیاسی تنها برای مذاکره کافی نخواهد بود و باید همزمان دو مسیر موازی به کار گرفته شود. اما رئیس جمهوری آمریکا مخالف این گونه رو کرده است. در نتیجه از الان تا پایان کار این دولت حدود یک سال و نیم آینده شاهد خواهیم بود که تلاش‌هایی نه فقط از سوی آمریکا در هر دو مسیر انجام شود، اما حداقل تا پایان کار این دولت آمریکا من فکر نمی‌کنم ما شاهد یک توافق سیاسی برای پایان بحران باشیم.
I don't see a political process leading to some kind of a negotiated agreement.
و همه اینها در حالی رخ می‌دهد که با مراسم تشییع پیکرهای کشته شدگان ایرانی جنگ سوریه که در تهران و برخی دیگر از شهرها انجام می‌شود، سرپوش گذاشتن بر حضور نظامی ایران در آن کشور نیز دشوار شده است. در این باره حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است که برای آموزش نیروهای نظامی سوریه، نیروهای ایرانی باید میدان را از نزدیک مشاهده کنند تا قضاوت درستی از اوضاع داشته باشند و از همین رو تعداد نظامیان ایرانی در سوریه افزایش یافته است. او همچنین تعداد کشته شدگان ایرانی در سوریه را زیاد نمی‌داند، اما معتقد است که این موضوع بیشتر از گذشته به چشم می‌آید.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید. دیپلمات‌های روس میگویند در تماس دائم با دولت و اپوزیسیون سوریه و قدرت‌های غربی و منطقه‌ای برای تسریع روند سیاسی حل بحران سوریه هستند. همزمان نظامیان روس از افزایش بی سابقه حملات هوایی در سوریه در چند روز گذشته خبر دادند. آنا رایسکایا.
ماریا زخارو و سخنگوی وزارت خارجه روسیه به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت که مسکو فعالان در تلاش است راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه پیدا کند و تماس‌های دیپلمات‌های روس با همتایان خود در غرب و خاورمیانه و همچنین رایزنی‌ها به دولت و اپوزیسیون سوریه در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته. او در این حال ابراز تأسف کرد که آمریکا از کمک به برقراری ارتباط بین مسکو و مخالفان میانه رو اسد خودداری میکند. این در حال است که دوشنبه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به خبرنگاران گفت که مسکو میزبان گروه های مختلف از اپوزیسیون داخلی و خارجی اسد بوده که در میان آنها نمایندگان ارتش آزاد سوریه نیز حضور داشتند. در روزهای گذشته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود که مسکو آماده پشتیبانی هوایی از مخالفان اسد در مبارزه با حکومت اسلامی است، اما نمایندگان ارتش آزاد سوریه اعلام کردند که در ابتدا روسیه باید به بمباران مواضع مخالفان میانه رو خاتمه دهد. مسکو میگوید در سوریه با حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی می‌جنگد و این در حالی است که در روزهای گذشته مقامات ارشد روسیه صراحتاً گفتند که بین مخالفان اسد تفاوتی نمی‌بینند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید ضد و نقیض بودن اظهارات مقامات روس پیرامون این موضوع ظاهری است.
освободить территорию Ирака и Сирии от ИГИЛ. Но он тебе спокойно говорит, не надо делить террористов на умеренных и
неумеренных. هدف اعلام شده آزادسازی خاک سوریه و عراق از دست حکومت اسلامی است و همزمان از پوتین میشنویم که نباید بین تروریست های میانه رو و تند رو تفاوت قائل باشیم. یعنی او عمدن به جای کلمه اپوزیسیون از کلمه تروریست استفاده میکند و روشن است که در حقیقت هدف تضعیف و تفرقه اندازی میان نیروهای مخالف اسد است. ممکن است همکاری با نیروهای همچون ارتش آزاد با اهداف کوتاه مدت تاکتیکی هنگام مبارزه با داعش برای کرملین پذیرفتنی باشد، اما در طولانی مدت این نیروها هم باید حذف شوند و همپیمان اصلی پوتین در این نبرد ایران و گروه‌های وابسته به آن هستند و بر اساس این طرح پوتین در رأس قدرت‌های جهانی این نیروها را مدیریت می‌کند.
دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و ملک سلمان، پادشاه عربستان در تماس تلفنی به تبادل نظر درباره فرایند سازش سیاسی در سوریه پرداختند. همان روز سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در دومین تماس تلفنی در سه روز گذشته درباره شرایط سوریه رایزنی کردند. همچنین لاوروف و کری، وزیر خارجه آمریکا، پس از رایزنی در وین با محوریت سوریه در جمعه گذشته چند بار تلفنی نیز این موضوع را مورد بررسی قرار دادند. گیورگی کاستیوکیویچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید تکاپوی دیپلماتیک برای حل بحران سوریه با مرکزیت روسیه از اهداف اصلی پوتین برای مداخله نظامی در این بحران بوده.
روسیه در این بازی حضور دارد و این عامل باید در نظر گرفته شود، اما بسیار بعید می دانم که این بازی به نتیجه‌ای برسد که پوتین احتمالاً به دنبال آن است. پایان انزوای بین المللی و چشم پوشی غرب نسبت به الحاق کریمه و مداخله در شرق اوکراین. به نظر می رسد کشورهای غربی بیشتر در پی مهار کردن ماجراجویی اخیر روسیه و ایران هستند که اوضاع در سوریه را بیش از پیش وخیم کردند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در نتیجه حملات نیروهای هوایی این کشور در سوریه در سه روز گذشته 285 موضع حکومت اسلامی و سایر تروریست ها نابود شده. اما سه شنبه پایگاه تحقیقاتی بلینکت در تحلیل ویدئوهایی که از سوی وزارت دفاع روسیه منتشر شده گزارش کرد از 60 حمله که در این تصاویر نشان داده شده تنها 14 مورد در مکان اعلام شده رخ داده و از کل این مجموعه تنها یک حمله علیه حکومت اسلامی بوده. همزمان سیتی های گروه روسی تحقیقات مستقل اینترنتی اعلام کرد کشته شدن نخستین سرباز روس در سوریه تایید شده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
و گروه طالبان ضمن تسلیت گویی به قربانیان زلزله های شمال پاکستان و افغانستان از افراد خود خواسته است به زلزله زدگان کمک کنند. طالبان همچنین اعلام کرد که در مقابل امدادگران مانعی ایجاد نخواهد کرد. کمک رسانی به مناطق کوهستانی زلزله زده با دشواری فراوانی روبروست. بر اساس آخرین گزارش‌ها شمار کشته شدگان زلزله روز دوشنبه به 228 نفر در پاکستان و در افغانستان به دست کم 115 نفر رسیده است. شنوندگان گرامی رادیو فردا، به پایان این بخش 15 دقیقه می رسیم. وعده ما و شما باز هم 15 دقیقه دیگر خواهد بود.